ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یک مقام فرانسوی میگوید این کشور به دنبال دعوت از ایران به کنفرانس پاریس است. رایزنی آمریکا با ترکیه بر سر همکاری علیه گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. یکی از مشاوران اسد خواهان مشارکت سوریه در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. یکی از مقام‌های فرانسوی که در حال تدارک برگزاری کنفرانس پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که فرانسه به دنبال دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس است. به گفته این مقام دولتی که نامش فاش نشده، فرانسه برای دعوت از ایران در حال رایزنی با متحدانش است. کنفرانس پاریس که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، به همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش اختصاص دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بغداد گفت که آمریکا تصمیمی برای همکاری با ایران ندارد. همزمان آمریکا در حال تشکیل یک جبهه بین المللی برای مبارزه با گروه داعش در سوریه و عراق است. وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا برای همکاری ترکیه با ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی روز جمعه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک روز بعد از آنکه ترکیه در جده حاضر نشد به گروه کشورهای عربی مخالف گروه خلافت اسلامی بپیوندد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا راهی آنکارا شد. بر اساس این گزارش، آمریکا خواستار سختگیری مرزی در جنوب ترکیه است تا جلوی ورود مسلمانان داوطلب پیوستن به گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه گرفته شود. ترکیه تاکنون حاضر نشده که به شکلی علنی از طرح آمریکا برای مبارزه با داعش حمایت کند. 49 تن از شهروندان ترکیه توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. یکی از مشاوران بشار اسد روز جمعه گفت که سوریه باید در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش مشارکت داشته باشد، چرا که این کشور خود قربانی این گروه است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا، بسین شعبان از مشاوران معروف بشار اسد گفت که تروریسم 4 سال پیش در سوریه آغاز شده است. گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق فعال است، اما در ائتلافی که آمریکا برای مبارزه با این گروه تشکیل داده نامی از سوریه نیست و به گفته این مقامات آمریکایی در حال حاضر ائتلاف به گروه خلافت اسلامی حمله هوایی خواهد کرد. خانم شعبان خواستار این شد که علاوه بر سوریه، تمامی کشورهایی که به قطعنامه شورای امنیت علیه گروه خلافت اسلامی رأی دادند در ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه مشارکت کنند. و اما در حالی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سفر به منطقه خاورمیانه و شرکت در نشست جده در تلاش برای ایجاد ائتلافی هرچه گسترده تر علیه خلافت اسلامی یا داعش است، از سوی دیگر ترکیه به رغم شرکت در نشست جده از امضای توافقنامه نهایی این نشست خودداری کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با عباس ولی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوسفوروس استانبول، از سیاست ترکیه در قبال بحران عراق پرسیده است. عباس ولی:
در بهترین وضع ترکیه سیاستش در مورد داعش ابهامات زیادی داشته و به نظر من سبب اصلی این خود یعنی ضعف‌هایی بوده که در سیاست ترکیه در سوریه در عرض این 2 سال دیده شده و به نظر میاد که محاسباتی که در مراحل اول سیاست و استراتژی ترکیه در سوریه روی آنها بنا گذاشته شده بود، اون محاسبات تا حد زیادی غلط از آب در اومد و سبب شد که ترکیه سیاستش در یک حالت سیال بیفته، در حالتی که اصول اساسی و مبانی اساسی نداشت. اون شد که بیشتر در حقیقت سیاست لحظه‌ای بود که در این مسئله اجرا میکرد و این سیاست دقیقا در 1 سال گذشته همین جوری بوده.
به طور مشخص اهداف استراتژیک ترکیه در پیوند با رویدادهای عراق چی میتونه باشه؟
ترکیه هم به نظر من بسیار علاقمند هستش که یک حکومت مرکزی قوی در عراق به وجود بیاد. فرقی با دیگران مثلا با عربستان سعودی نداره. اینا میخوان شرایطی که بعد از مالکی و الان آقای بادی در عراق به وجود خواهد اومد کاری بکنن یا شرایطی باشه که نفوذ ایران به حد اقل برسه. در اینجا با عربستان سعودی همسو هستش، با اردن همسو هستش، بنابراین در اینجا ترکیه دنبال یک نوع بالانس قدرت هستش که در این بالانس قدرت شرایطی که پیش از حمله داعش و سقوط کابینه آقای مالکی وجود داشت این شرایط دوباره برقرار نشه.
ترکیه رابطه نزدیکی با کردهای عراق داره در این حالی که خودش با پیکاکا مشکل داره. چه تحلیلی میشه از رابطه ترکیه با کردها و نقش اینها در مقابل دولت مرکزی عراق گفت؟
ترکیه رابطه بسیار نزدیکی با حکومت کردستان عراق داره و این مبانی اقتصادی این رابطه بسیار قویه و از طرفی ترکیه در سیاستش یک ابهام عمده وجود داره. البته یک چرخشی در اینجا دیده شده بود وقتی که مسعود بازرگانی در اونجا احتمال رفراندوم و دولت کرد را مطرح کرد، ترک‌ها در این مورد حالت نرمی پیش گرفتند، ولی وقتی که داعش به عراق حمله کرد و موسول را گرفت این معادلات عوض شد. به نظر من شرایطی که پیش اومد بخصوص در منطقه سنجار باعث شد که PKK و همچنین PYD که قدرت یعنی حزب عمده کرد در سوریه هستن وارد اون مناطق بشن و در اونجا جنگیدن و جنگشون بسیار تعیین کننده بود. الان PKK در اونجا هستش و با وضعی که پیش اومده ترکیه کمی عقب نشسته در این مورد. با ائتلافی که آقای اوباما خواسته به وجود بیاره ترکیه در حمله های هوایی شرکت نمیکنه و فقط شاید قبول کرده باشه که کنترل بیشتری روی مرز بذاره و بعد کمک‌های انسانی برسونه. به نظر من نوع کنترلی که ترکیه در این دو سال روی مرزهای خودش برقرار کرد بدون تردید در تقویت داعش بسیار مهم بود. ترکیه از تقویت نیروهای اسلامی دو تا استفاده میکرد. یکی اینکه یک جبهه علیه اسد رو تقویت کنه، دوم اینکه نیروهایی در اونجا باشن در اپوزیسیون که با کردها و تسلط کردها بر منطقه کامشلی و ایالت حساکه مخالف بودن و با کردها میجنگیدن. ولی اسد در این مورد زرنگ بیشتری به خرج داد. حملاتی که اسد به نیروهای اسلامی افراطی جهاد میکرد حملات حساب شده ای بودند. تا اونجایی که معلوم شده تا به حال حملات نیروی هوایی اسد به مواضع داعش بسیار کمتر از جبهه نصره بوده، بسیار کمتر از نیروهای دیگه بوده، به این معنا که اسد هم عمدن خواسته که داعش در اونجا تقویت بشه به صورت یک نیروی سنی که وقتی که بعدن بهش فشار بیاد به طرف شرق رونده بشه.
با دیدگاه‌های عباس ولی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوسفورس استانبول آشنا می‌شدید که به پرسش‌های جواد کوروشی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
رؤسای جمهوری روسیه و ایران برای دومین بار در سال جاری با یکدیگر دیدار کردند. گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری محور اصلی این گفتگوهاست. در سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو جانبه مسکو تهران نزدیک به 2 میلیارد دلار برآورد شده و در نیمه اول سال جاری میلادی روند نزولی داشته، اما طرفین به تازگی از مصمم بودن خود برای افزایش 10 برابری حجم این مبادلات خبر دادند. بشنویم از آنا رایسکایا.
یک روز پس از پایان نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در تهران که به گفته مقام‌های دو کشور به توافق‌های اقتصادی به ارزش 70 میلیارد یورو انجامید، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در حاشیه 14 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رؤسای جمهور ایران و روسیه با اشاره به امکانات و توانمندی دو کشور خواهان گسترش روابط تهران مسکو در همه عرصه‌ها شدند. در حالی که جزئیات این دیدار منتشر نشده، ایترتاس به نقل از منابع خود نوشت که بخشی از این گفتگو به مسائل حساس همچون همکاری‌های فنی نظامی اختصاص یافت. همکاری مسکو و تهران در این زمینه پس از انصراف روسیه از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران که موجب شکایت تهران به دادگاه بین‌المللی و درخواست غرامات 4 میلیارد دلاری شد، عملاً متوقف شده بود. میخائیل لئونتیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است اجرای این قرارداد آغاز فصل جدید در روابط دو کشور خواهد بود.
колоссальный удар по российско-казахским отношениям был нанесен отказом. Это было сделано в качестве жеста
только انصراف روسیه از تحویل S-300 به ایران ابراز حسن نیت به آمریکا بود، اما به روابط مسکو تهران ضربه سنگینی وارد کرد. اکنون که ما هیچ داد و ستد سیاسی با آمریکا نداریم، بلکه آنها میخواهند ما را با تحریم خفه کنند، احیای این قرارداد نه تنها پاسخ شایسته ما به واشنگتن، که حفظ آبروی ما نزد ایران خواهد بود تا سرانجام لکه ننگ بر مناسباتمان را پاک کنیم.
از دیگر محورهای مذاکرات رؤسای جمهور ایران و روسیه مسائل بین المللی و منطقه‌ای بود که دو کشور پیرامون بسیاری از آنها اشتراک نظر دارند. مسکو و تهران همواره در حمایت از دولت بشار اسد در سوریه در مقابل جامعه جهانی قرار داشتند و در تازه‌ترین تحول تصمیم دولت آمریکا برای اقدام علیه داعش در خاک سوریه را محکوم کردند. مسکو واشنگتن را به نقض آشکار حقوق بین الملل متهم و تهران نیز از ائتلاف بین المللی که علیه گروه داعش شکل گرفته انتقاد کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، واکنش روسیه را شگفت‌آور خواند. گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که تنش‌های جدید با آمریکا سیاست روسیه در خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار داده.
Когда были взорваны небоскрёбы башни-близнецы, ведь наш президент Путин был первым лидером, который сразу же позвонил президенту.
زمانی که در نیویورک برج‌های دوقلو فرو ریخت، رئیس جمهور پوتین اولین رهبر خارجی بود که با بوش رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت تا بگوید با یک دشمن مشترک روبرو هستیم. البته به دلایل مختلف همکاری روسیه و آمریکا در مبارزه با تروریسم در هیچ مقطعی جدی نشد، اما مانع یکدیگر نیز نبودیم. در حالی که اکنون جدال ما با واشنگتن به قدری بالا گرفته که با مبارزه آمریکا با خلافت اسلامی که بدترین شکل تروریسم است مخالفت می‌کنیم. متاسفانه اکنون در کرملین گروهی قدرت دارند که به فکر چالش‌های جهانی نیستند.
همگرایی روسیه و ایران در حال رخ می‌دهد که بحران اوکراین طی ماه‌های گذشته باعث رویگردانی روسیه از غرب و نگاه به شرق شده. از سوی دیگر، حل نشدن مناقشه هسته‌ای ایران و ادامه اختلاف‌های این کشور با غرب تهران را وامی دارد تا برای بهبود اوضاع اقتصادی از ظرفیت‌های بازارهای جهانی غیر از غرب بهره ببرد. روسیه که جمعه ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای را بر عهده گرفت، مهمترین هدف خود را پذیرش اعضای جدید اعلام کرد. ایران عضو ناظر این سازمان است و بارها خواستار عضویت کامل شده. ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده جمعه نوشت، چنانچه تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت برداشته شود، این کشور می‌تواند در کنار هند و پاکستان سال آینده به عضویت کامل سازمان شانگهای درآید. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
و پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها زرب و شد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر طالب گفتگو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هستید و مایلید که پیام هاتون رو به گوش اونها برسونید، 0042 02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.